أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص کلمات و نظرات میرزای نائینی بحث میکردیم، ملاحظاتی رو ذیل بیان ایشون در خصوص تفاوت‌های میان معانی اسمیه و حرفیه، معانی اسم و فعل و حرف ارائه کردیم. ایشون بیان امیرالمومنین علیه السلام رو، بیان منسوب اون بزرگوار رو در خصوص تعریف هر یک از انواع سگانه کلمه رو تفسیر کردیم. فقره اول و دوم رو که مربوط میشد به اسم و حرف رو توضیح دادن. بعد فرمودند که تبیین فقره که مربوط به فعل میشه متوقف بر این است که ما اول بیان بگیم ماهیت فعل چیه، و بعد بگیم که چه تمایزی بین فعل و اسم و حرف هست، تا اینکه کلام موضوع‌گوار رو درست شرح کنیم. اینجا در مقام بیان معنای فعل و تمایز آن با اسم و حرف، اول میان می‌فرمایند که حیاتی که بر مبدأ اشتقاق لاحق و عارض میشه دو جوره. شون فرض کردن که مبدأ اشتقاق باید بی هیئت باشد خودش، تا اینکه حیات دیگر رو به خودش بگیره، و اگر واجد هیئت و صورت باشه که صورت و هیئت نمیتونه بپذیره. می‌فرمایند که ما حیاتی رو که لاحق به مبدأ اشتقاق می‌شوند، بعضیشون معنای افرادی استقلالی دارند که در تحصل محتاج به زمین می‌کردن یک نسبت ترکیبی نیستند، مثل اسماء مشتقه، کلمه زارب یا کلمه مزروب و امثال آن معنای افرادی استقلالی دارند. و هم که میگیم زارب، بیان که لازم باشه چیز دیگه‌ای رو زمینه اونها بکنیم، معنای افرادی یعنی غیر ترکیبی، استقلالی یعنی غیر عالی رو به ذهن آدم خطور میدن. وقتی میگید زارب، انسان میفهمد که به هر حال یک فردی ازش فعلی صادر شده است. این معنا به ذهن خطور میکنه، فعلی به نام ضرب مبدأ اشتقاق صادر شده است. و در نتیجه بر کلمه ضارب یه معنای متحصل افرادی اسمی دارد، چون خبر میده، انباء میکنه از وقوع چیزی و به نحو افرادی و نه ترکیبی که در فعل بعد توضیح میدن که معنای فعل ولی ترکیبیه. اسمی هم هست، استقلالیه، عالی نیست. و وقتی تلفظ میکنیم کلمه زارب رو، موجب اختیار یه معنای مستقلی در ذهن انسان میشه. چون کلمه زارب این معنای اسمی رو داره، این نوع از مشتق، یک نوع مشتقه، این نوع از مشتق معنای استقلالی داره و پس بنابراین اسمی است، معرب است، معرب است و لذا حرکات اعرابی رو همه رو قبول میکنه. اما اگر بنابراین بود که همین ضارب معنای حرفی میداشت، نباید معرب میشد، باید مبنی میشد. حرف مبنی است، حرکات اعرابی رو نباید میپذیرفت. چنان که در حیات افعالیه ایشون میفرمان وضعیت اینجوریه، چون حیات افعالی مفادش معنای حرفیه، مبنی فعل. پس بنابراین ضارب اینجور نیست که بگیم مرکب است معناش، اونجوری که بعضی گفتند. بعضی تصور کردند که مفاد هیئت ضارب مثلا این مفاد نسبت ترکیبی است. گفتن ببینید ضارب یعنی ذاتی که ثبت له ضرب یا له ضرب، یه ذاتی داریم و ضربی داریم که ضرب بر اون ذات ثابت شده است. ذاتون ثبت له ضرب، پس ترکیبی. از اینجوری گفتن راجع به ضارب. جون میفرماد به نظر ما این قول که مشتقات مرکبند قول درستی نیست و در ضارب این اتفاق نیفتاده. اینجوری است که نسبت ترکیب باشه، ترکیبی باشد، یه ذاتی باشد، بعد یک ضربی و بعد بگیم این ضرب بر این ذات عارض شده و این ذات دارای او شده از ثبت له ضرب. بلکه ضارب یه معنی بسیطی داره، ترکیبی نیست. ضارب تا میگید شما یه فردی که فعلی از او صادر شده به ذهن تو خطور میکنه، این موجب اختیار این معنای مستقل میشود و چون موجب اختیار معنای مستقل میشه بس اسم است و به همین جهت هم است که مبنی نیست و معرب است ضارب. قسم دیگر از مشتق داریم که اینجور نیست، مثل ضارب نیست که موجب اختیار معنای مستقل در ذهن بشود و ترکیبی هم نباشد، بلکه به نحوی است که معنای حرفی داره و معنای حرفی نسبی دارد، یه نسبتی در اون نهفته است. اولا معنای حرفی داره، معنای استقلالی نداره، یعنی وقتی شما تلفظ میکنید معنای مستقلی از او به ذهن خطور نمی کند. ثانیاً نسبت وجود دارد و این موجب ترکب میشه، معناش حالت ترکیبی پیدا میکنه، انتصاب مبدأ به ذات. حیات افعالی اینجوری هن، ماضی، مضارع، امر این شکلی هستن. اینها افاده میکنن یه معنای نسبی را، چون با فعل ماضی و مضارع و امر ما داریم یه چیزی را نسبت میدهیم به یه مبدأی، پس نسبی، نسبی به این معنا. و از طرفی یک ترکیبی هم انگار اینجا پدید میاد، برای اینکه ما داریم یه چیزی رو به چیزی نسبت میدیم، پس بنابراین یه دوگانگی وجود دارد که در این نسبت اینها یگانه می شوند. پس معنای افعال حالت نسبی دارند و نسبت چیزی را به مبدأ اشتقاق می دهند تعبیرشون، و در این میان ترکیبی هم وجود داره. پس بنابراین معانی حیات افعالیه با حیات اسمائیه فرق میکنن. مشتق اسمی مثل زارب نسبتی وجود نداشت، ترکیبی وجود نداشت، اختاری میشد و اختاری یک معنای بسیط هم میشد به ذهن آدمی. اما در حیات افعالیه اینجوری نیست، بلکه نسبتی هست بین مبدأ به ذات و یه حالت ترکیبی هم به وجود میاد، چیزی به چیزی داره نسبت داده میشه. در حیات اسمائیه ما نسبت نداشتیم، در حیات افعالی نسبتی هست، ما داریم کسی رو چیزی رو چیزی رو به کسی نسبت میدهیم. ضربه داریم میگیم این به اصطلاح معنای به اصطلاح این نوع فعل رو، مثلا ضرب را کسی انجام داده است و داریم نسبتی میدهیم به کسی. وقتی نسبت بدیم در نسبت دوگانگی وجود داره، وقتی دوگانگی از ترکیب میشه. پس معنای اسمی، معنای حرفی و حیات فعلی، حیات فعلیه با حیات اسمیه با هم از دو جهت تفاوت میکنن. یکی از این جهت که معنای اسمی معنای بسیطی است، مرکب نیست و اینکه نسبتی وجود نداره اونجا، و از طرف دیگر مستقل است. معنای اسمی هم معنای مستقلی را به ذهن خطور میکنه. وقتی زارب رو شنیدید شما یه معنای مستقل رو دریافت کردید، اختار کرده به ذهنتون. و از طرف دیگر نسبت وجود داره، نسبتی وجود نداره در اسم، پس برای این ترکیب هم نیست. اما در معنای فعلی، حیات فعلیه، هم یه چیزی رو نسبت به کسی میدهند، وقتی نسبت هم ترکیب میاد. و از طرف دیگر مثل اسم معنای استقلالی نیست. به همین جهت هم است که افعال مبنیند و اسما معربند، چون اینا حرفیند، اون اسمیست. اسم ذاتن معرب است، فعل ذاتن مبنی است. بعد پس بنابراین ایشون در واقع میان به نحوی تغایر و ارجاع میدهند به یه نقطه‌ای که از اسم یک وجه از فعل یک وجه ثالثی و نوع ثالثی از کلمه رو بسازن. چون پرسش این بود، گفتند که ما میدونیم که معانی فعلیه و حیات فعلیه از حیثی حالت اسمی دارند، از حیث دیگر حالت حرفی دارند. از اون جهت که دارای هیئتند و هیئت دلالتش حرفی است، حرفی هست. اما از اون ور میدونیم که دارن یک معنای متحصلی رو دارن اخبار میکنن، و در بیان بیرون السلام هم آمده بود فعل انباء از حرکت است، حالت اسمی دارن. بعد ایشون گفت که خب کسی ممکنه بگه خب پس بنابراین این فعل یه چیزی جدا از اسم و فعل نیست، خصلت اون دوتا رو داره، پس چرا پس کلمه شده سه قسم؟ فعل که مستقل نیست، فعل یه چیز سومی نیست. ایشون میخوان بگن فعل هم با اسما هم با حروف تفاوت داره، پس قسم سوم است. و در کلام های میمونه سوی بین من قسم سوم اومده بجاست. فرماد ازا عرفت ذالکه ظهر لکه تغایر معان الافعال لمعان الاسما والحروف و نر فعل له معنا متوسط بین الاسم والفعل والعرف فإن له حظا من المعنى الاسمي حيث يكون موجبا لاختار المعنى في الذهن عند اطلاق لفظ الفعل. لفظ فعل وقتی شما میگید، چطور میگفتید ضارب معنایی به ذهن شما اختار میشد؟ ضربم که بگید یه معنایی به ذهن انسان اختار میشه. این لفظ رو تلفظ بکنید، این لفظ خود به خود وقتی اطلاق میکنید یه معنایی رو در ذهن خلق میکنه و در ذهن به اصطلاح اختار میشه. و از این جهت یه معنای استقلالی انگار داره. این لفظ ضربه یه معنایی رو الغا میکنه در ذهن آدمی، اختار میکنه در ذهن آدمی و یکون له معنا استقلالی تحت قالب لفظه. منتها تفاوتش این است که فعل حالت افرادی نداره معناش، بلکه ترکیبیه، چون نسبت توش هست. غایته انه لیس به افرادی بل هو ترکیبیون و له، این از یه حیث، پس از یه جهت به نسبتی دارد به اسم، از اون حیث که مثل اسم اختار معنا میکنه. وقتی اطلاق میکنه لفظ فعل را، در ذهن یک به اصطلاح معنای اختار میشود، خطور میکند. در این حال از طرفی با حرف نسبتی دارد و شباهتی، و له حظ من المعنى الحرفی حیث لم یکن لمبدئه تحصل بلا لهیئته معنا متحصل، به جهت این که فعل مبدأش تحصل نداره در خارج مثلا و هیئتش معنای متحصلی نداره، بلکه مبدأ در واقع او مبدأش صرف القوه است و یک نسبتی را داره، از نسبتی حکایت میکنه و نسبت معنای حرفیه، نسبتی معنای استقلالی نیستش که. زیدون قائمون، این معنای نسبی بین زید و قائم، این معنای اسمی و استقلالی نیست. پس از این جهت به حرف نزدیک و شبیه می شود. وله حظ من المعنى الحرفي، بیان میرزاست. حیث لم یکن لمبدأ تحصل ولا لهیئته معنى متحصل بل کان المبدأ صرف القوه و مفاد الهیئه معنى حرفی و نسبی، فکلا جزء الفعل لا یکون لهما معنا متحصل به هویت ذاته. برای هیچ دو جزء داره انگار معنای فعلی، هیئت فعلی، در واقع یک معنا از اون جهت که به اصطلاح اختار معنایی میکند به ذهن، منتها این معنایی رو که اختار میکند این افرادی نیست، ترکیبی است، یه وابستگی به چیز دیگه داره، افرادی نیست که مستقلن و مطلب تمام میشه، شما میگه زارب تمام، منتظر و مترست چیز دیگه نیستید، معنا وابسته به چیز دیگری نیست، در فعل ترکیبیست. از سوی دیگه اما خب به هر حال اختار معنا میکنه، از جد شبیه اسمه، در حالی که حرف اختار معنا نمیکنه علی مبنا بر مبنایشون. از جهت دیگه یه نسبتی با حرف دارد، حظی از معنای حرفی داره. چرا؟ برای اینکه مبدأش تحصلی نداره، نهایتش معنای متحصلی نداره، صرف القوه است در واقع، نسبت است و داره انباع از نسبت میکنه، انباع میکند از حرکت مسمى به تعبیر آمده در بیان منصوب به انبیاء السلام، انباع میکنه از حرکت مسمى و به هر حال از یک برقراری نسبتی با یه چیزی، برقراری نسبتی از حرکت با مسما داره انباع میکنه و از این جهت معناش میشه حرفی، چون نسبت معنا حرفی است. ولذا هم اون شق اول و به اصطلاح جزء اول معنای فعل مستقل نیست، افرادی بود و ترکیبی، افرادی نبود و ترکیبی بود و یک نوع وابستی اونجا وجود داشت. از این ور هم باز چون داره از نسبت حاکیه، پس منوی استقلال اینجا هم نیست، حرفیه. تفاوت یک تشابهی بین فعل با اسم و با حرف وجود داره و تفاوتی بین فعل و هم اسم و حرف، پس منوی جا داره که ما بگیم کلمه سه قسمت، چون فعل که قسم سوم است با گرچه تشابه با هر یک از دو اسم و حرف دارد، اما تمایز هم با اونها داره، یه قسم دیگری می شود. و اضافه می فرمایند که فکلا جز ایل فعل لا یکون لهما معنا متحصل به هویت ذاته، خود به خود خودش هیچ کدوم از اجزاش معنای تام رو نمی رساند. و حاصل الکلام ان تثلیث الاقسام انما هو لاجل ان للفعل حقيقه ثالثه غیر حقیقت اسم و الحرف. ف غیر حیات الاسم و الحرف فإن مفاد الفعل و ان کان اختاریا، اون جزء اولش، الا انه اختار نسبت ترکیبیت بین المبدا و الفاعل. اختار هست از جد اسمیه، اما اختاری چیه؟ نسبت، نسبت حرفیه. پس یه جور درجه است فعل در واقع، از حیثی چون اختار میکنند مثل اسمه، از جهتی چون داره یه چیزی رو اختار میکنه که خودش حرفیه نسبت. به این ترتیب یک چیز بینابینی خواهد بود و هادا به خلاف مفادل اسما فین مفاده ها معان افرادیتون استقلالیه و مفادل حروف ایجادیتون حالا معرف. پس بنابراین به اصطلاح معنای فعلی تفاوتی با اسم و حرف دارد و تشابهی با آن دو، و از این جهت قسم سوم میتونه قلم داد بشه. بعد از این تبیین که در واقع به نحوی معنای حرفی رو هم معنای فعلی رو توضیح دادند، که گفتم باید ببینیم ماهیت معنای فعلی چیه و تمایز فعل با اسم و حرف، معنای فعلی به یه معنا با معنای اسمی و معنای حرفی چیست، بعد برگردیم فقره سوم کلام امیر علیه السلام رو شرح کنیم. ایشون می‌فرماد بر اساس این می‌فرماد که اذا عرفت ذلك فلنرجع الى شرح الحديث المبارك فنقول انه قد اختلفت الانظار في شرح قوله والفعل ما انبع عن حركه المسمى والذي يختزيه النظر الدقيق هو ان يقال ان المراد من الحركه هو الحركه من القوه الى الفعل لا بمعنى الحركه من العدم الى الوجود كما ذهب اليه بعض الاوهام بل المراد الحركه في عالم المفهوميه حيث ان المبدا تخرج عن اللاتحصليه وتحرك من القوه الى التحصليه والفعليه فالمراد من المسمى هو مبدا الاشتقاق والفعل بجملته يظهر وينبئ عن حركه ذلك المسمى من القوه الى الفعليه ومن اللاتحصليه الى التحصليه في عالم المفهوميه حيث كان غير متحصل فصار بواسطة هيئة الفعل متحصلا و تأمل في المقام. از شود که پس اجمالا ایشون می فرمان که معنای فعلی در واقع به این معناست که می خواد بگوید که این حرکتی در عالم مفهوم البته واقع شده که مبدأ از حرکت می کنه، مبدأ اشتقاق ضرب مثلا حرکت میکنه به سمت وقوع، این ضربه اتفاق میفته، داره اینو حکایت میکنه. وقتی میگه ضربه یعنی اون مبدأ اشتقاق از قوه بودنش که قوه محض بود و صورت نپذیرفته بود، این به صورت فعلی در میاد، اینو میخواد حکایت کنه. پس بنابراین فعل میتواند قسم سوم قلم داد شد و ملاحظه میکنیم که حرکت رو، حرکت از قوه به فعل و اون هم حرکت مبدأ اشتقاق تعبیر میکنن و فعل رو عهده‌دار اظهار و انباع از این حرکت میدانند. عرض کنم که ذیل این فقره هم بعضی ملاحظات رو میتوان مطرح کرد. اون بزرگوار فرمودند که حیاتی که لاحق می شوند بر مبدأ اشتقاق دو جورند، بعضی دارای مفاد افرادی استقلالی هستند مثل ضارب، مضروب، اسم فاعل، اسم مفعول، و بعضی دیگه چنین نیستند، آنچنانند که معناشون افرادی نیست، ترکیبی است، استقلالی نیست، یک نوع وابستگی درشون هست. حیات افعالی اینجوری هست طور فرمودن و می فرمان که اسما چون به معانی استقلالی دلالت می کنن و حیاتی مانند حیات فاعلی و مفعولی، ضارب و مضروب، چون انباع می کنند معنای مستقلی را، از جد اسمی هستند و به هم جد معربند، اما افعال مبنی هستند. ما عرض میکنیم که آیا واقعا رابطه مستقیمی بین اعراب و بنا با معنای اسمی و حرفی وجود داره؟ اگر چنین باشه، اون جایی که مثلا افعال در مواقعی معربند و تحت تأثیر عوامل اعراب قرار میگیرند چه وضعی پیدا میکنند؟ آیا همه افعال مبنی‌اند؟ اسم فعل ماضی مبنیست، مضارع تحت تأثیر عوامل قرار میگیره، میشه گفت مبنیه. و آنگاه که و اون قسمی که مبنی معرب هم هست، باز مطلق معرب نیست، همه عوامل و همه اعراب ها رو نمی‌پذیره. اگر بنا باشد که بگیم فعل به حیث اشتمال بر معنای حرفی مبنی، باید همه افعال مبنی باشند، نه بعضی مبنی باشند بعضی مبنی نباشند. چه تفاوت بین فعل ماضی و فعل مضارع هست که ماضی رو ما مطلقاً مبنی میدونیم ولی مضارع رو مطلقاً مبنی نمی کنیم؟ و چه چیزی وجود داره که مضارع که معربه مطلقاً معرب نباشد؟ چرا بعضی از اعراب‌ها رو می‌پذیره؟ آیا ماضی حرفیه و مضارع اسمیه؟ و اگر چه تفاوت وجود داره که او حرفی باشد اسمی؟ و اگر مضارع اسمی است، چرا پس همه اعراب‌ها رو نپذیره؟ این که در اسماء هم ما پاره اسماء رو داریم که مبنی هند، آیا اونا تماما حرفی هند؟ بعضی رو خب در مبهمات امثال اینو بحث کردیم و ملحق به حروف کردیم، اما واقعا تمام اسماء مبنی هند؟ تمام اسماء مبنی و حرفی هستند؟ میخوایم تشکیک کنیم در این نقطه که پیوند بزنیم بین تلبس به معنای حرفی، تلبس یک لفظ معنای حرفی را یا معنای اسمی را، با بنا و اعراب آن. و موارد نقض آدم میبینه، ملاحظه میکنه که بعضی موارد با این ادعای کلی نمیسازه. لقائلن یقول به شهادت موارد نقض و هی کثیرتون لا ربط بین تلبس لفظ المعنى الحرفی و الاسمی و بین بنائه و اعرابه، لان الافعال مثلا رغم انها تشتمل على معنى حرفی کما اذعان که شون فرمودن، بعضا مبنیون کلمازی با اخراها معربون کلمزاره، و هل الاول حرفیون و الثانی اسمیون، چون که افعال رو همه رو به یه حکم راندید. و ان المعرب منها ليس معربا مطلقا، آیا از یه جهت یه ذره حرفی یه ذره اسمیه که یه کمی معرب است یکم مبنی است؟ برعکسش هم اینطور، کما انه یوجد هناک اسماء مبنیه مطلقا، اسمایی داریم که مطلقا مبنی هستند. این به اصطلاح یک ملاحظه با ذیل این قسمت از بیان اون بزرگوار. عرض کنم که نکته دیگری که شما فرمودن که حیات افعال افاده معنای نسبی می کنند، یعنی انتصاب مبدأ به ذات، از این جهت با اسما فرق می کنند، چون در اسما اصلا ما نسبتی وجود نداره و نسبت هم موجب حرفیت میشه، یک نوع معنای حرفی در اینجا پدید میاد. بعد ولی از یه جهت دیگری فعل اختار معنا به بال می کند، این امکان رو دارد، پس از این جهت اسمیست، ولی با این تفاوت که اختار معنای افرادی نمی کنه، ترکیبی رو اختار می کند. ایشون می فرمان که وقتی شما لفظ رو لفظ فعلی را اطلاق می کنید و تلفظ می کنید، اختار معنا میشه. قبلا هم عرض کردیم بسا حروف هم میخواستیت رو داشته باشن، تعبیرشون اینه دیگه، میفرمان که اذا عرفت ذالک ظهر لک تغایر معانی الافعال لمعانی الاسماء والحروف و ان الفعل له معنى متوسط بین الحرف اسم والحرف فإن له حظا من معنى الاسم حيث يكون مجملا لاختيار المعنى في الذهن عند اطلاق لفظ الفعل. و بعد بفرمون و يكون المعنى الاستغلالي تحت قالب لفظه. متفرقش این است قایتو انه ليس بافرادي بل هو تركيبي. بعد معنای حرفی هم داره. ما عرض میکنیم که شما میگید وقتی اطلاق میکنید مثلا میگید ضربه، این یه معنایی رو به ذهن شما خطور میکنه تا میشنوید، مستمع تا این رو میشنود یه معنایی در ذهنش خطور میکنه. ما عرض میکنیم حرف هم همینطوره. شما انصافا اگر بلوجدان اگر دقت کنیم کلمه منو بگیم انگار نه انگار این گویی کلمه نشنیدیم یا کلمه رو میشنفیم، کلمه رو شنیدیم ولی معنا به ذهنم خطور نکرد. میشه معنا به ذهنم خطور نمیکنه وقتی میگیم من، با زمانی که میگیم اله هیچ فرق نمی کنه. یا وقتی میشنویم من متوجه میشیم داره از ابتدا منتقل میشیم به معنایی به نام ابتدا. وقتی اله میگیم باز منتقل میشیم معنای انتها. این انتقاله و اختاره در لفظ حرف هم صورت میپذیره، اختصاص به فعل نداره و حتی اختصاص به اسم نداره، چون اینکه در بعضی از عبارات این خبر منصوب به امیر علیه السلام باز راجب حرف هم گفته بود که انبائیست، شاید او دقیق تر باشه، احیانا اون صحیح تر باشه. ولذا عرض کردیم که والحروف ایزن کذالک، این حروف هم اگر اطلاق بشود لحظش معنایی به ذهن خطور میکنه، نه آنچنان است که گویی لفظ شنیدیم یا لفظ شنیدیم و اما لفظیست که دلالتی نداشته باشد، موضوع نباشد. نه، لفظ من رو که میشه لفظ معنای اختار میشه به ذهن ما. لانه یخطر به بالنا من لفظت من معنا الابتدا عند اطلاقها و حالا وجدانی و لاغبار علی. واقعا آدم وقتی خودش باشد و خودش میبینه که لفظ من، لفظ اله، هر کدوم از حروف وقتی تلفظ شود معنایی به ذهن خطور میکنه. حالا ممکنه بفرمید معنای غیر استقلالی، میفهمیم در مقام کاربرد بعد پیوند بخوره به یک لفظ دیگری تا این معنا به اصطلاح بتونه تحقق پیدا کنه، اما در مقام اختار بالاخره ما چیزی میفهمیم از این حروف. و از این جهت به اصطلاح حروف هم مانند افعال خواهند، یعنی معانیشون متعدده. چون که ممکنه یه اسم هم چندی معنا داشته باشه، ممکنه یه اسم مشترک باشه بین معانی مختلف، دلیل نمیشه معنا نداره. بالاخره یه معنای زود به ذهن آدم که نزدیکتر زود
معنای حرفیشو مثلا من معنی از بگیریم اینجا
یه
خطور
میکنه
معنی
بزن. به هر حال شما وقتی بفرمید که هم در فارسی هم بفرمید از تا همین دو کلمه هم یه چیزی به ذهن آدم میرسه، اینو معنا هر میفهمیم، یه چیزی دریافت میکنیم. منتها ممکنه بپذیریم که اون چرا که دریافت میکنیم معنای استقلالی نیست، ولی لفظ از یا لفظ من، لفظ الا و لفظ تا اختار معنا میکنه به ذهن آدم. از میکنم نه آنچنان نیست که بگیم اصلا گویی لفظ نشنیدیم و نه حتی آنچنان نیست که بگیم لفظ رو شنیدیم ولی هیچ از تو ذهن ما اتفاقی نمیفته، مثل لفظی که موضوع لحن نیست شنیدیم. چطور اگر یه لفظی رو بشنوید که وزن نشده برای چیزی یا وزنش از وزنش خبر نداریم وقتی میشنویم فقط صوت میشنویم معنا به ذهن خطور نمی کنی. آیا بین شنیدن لفظ من و اله با شنیدن یه لفظی و صوتی که وزن نشده برای چیزی هیچ فرقی نیست؟ این مثل همون چیزی اختار به ذهن نمی کنه. در من و اله معنا اختار میشه، منتها ممکنه بگیم اون معنایی که اختار می شود معلوم است که حالت استقلالی نداره، اما به هر حال معنای به ذهن آدم خطور میکنه و گفتیم ترجمه میکنیم به زبان مختلفی لفظو. وقتی ترجمه میکنیم، ترجمه در واقع معنای معادل گزینی است. به هر حال میخوام بگیم آقا این اون چیزی که به ذهن شما با این کلمه در عربی خطور میکنه با کلمه من، در فارسی با کلمه از خطور میکنه. این میخوام بگیم دیگه. از صحبت که بعد راجب زارب و تفاوت زارب با ضربه فرمید، زارب با یضربه، ما خودمون میگیم که زارب هم فاعل و مفعول میگیره و مضروب رو مثل مجهول تلقی میکنیم، میگیم نایه فاعل دارد. اون وقت این آیه به این معنا نیست که اونجا یه نسبتی وجود داره مثل فعل. اگر زار، این مطلب جدی است دیگه، یعنی ما تمام متون رو و حتی قرآن رو با این مبنا تلفظ میکنیم و برای زارب فاعل و مفعول فرض میکنیم، برای مضروب نایه فاعل فرض میکنیم و حرکات و اعراب کلمات قرآنیه رو حتی بر اساس این قاعده مشخص میکنیم. خب پس برای اونجا هم یه نسبتی وجود داره، اینکهشون انکار فرمودند که اصلا نسبتی وجود ندارد در زارب، معنا بسیطه. هم نقض کنم فرمایششون رو فعلا، که به هر حال زارب هم فاعل و مفعول دارد، مضروب هم نایب فاعل دارد، اعرابش حتی مثل فاعل و مفعول خوانده می شود، فاعل و مفعول زارب. و چطور شما می فرمید که اونجا نسبتی نیست، اونجا ترکیبی نیست، اونجا بسیط هست؟ چند تفاوتی بین اونها با فعل ظاهرا وجود نداشته باشه. و علاوه بر اینها در ذیل اون بیانشون باز نکته دیگه عرض میکنیم که فرمودن به اصطلاح معنای فعل رو میفرمون که این یک مراد، بل المراد الحرکه فی عالم المفهومیه. بعد مراد از حرکت هم حرکت از قوه به فعل است. و الفعل ما انبع، در تفسیر فرمودن در تفسیر این بیان، و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى والذی یقتضیه النظر الدقیق هو ان یقال ان المراد من الحرکه هو الحرکه من القوه الى الفعل لا من الحاکم من الادم الى الوجود كما ذهب اليه بعض الاوهام، بل المراد الحركه في عالم المفهوميه حيث ان المبدا خرج عن اللا تحصليه و تحرك من القوه الى التحصليه والفعليه. عرض میکنیم که اونی که ما بحث های فلسفی اینجوری خیلی با اینجور مطالب و این عالم اعتبار بسا سازگار نباشه، بگیم آیا حرکت از قوه به فعل است یا حرکت از عدم به وجود است. مطلب خیلی ساده است. حرکت، وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماند که فالفعل ما انبع عن حرکت المسمى، یعنی اون ذاتی که میتواند اسم پذیر باشد، نام پذیر باشد، اون ذات یه حرکتی میکنه. حرکت یعنی همون فعل. فعل یعنی چی؟ همون که در فارسی میگن کار. یعنی اون پدیده رو، اون پدیده رو در واقع مسما، اون چه که میتواند اسم بپذیرد میشود نام بردار شود، یه حرکت از او سر زد که در عربیش میگن فعل، فعل مصطلح، فعل معنی لغویش، و در فارسی مثلا بهش میگن کار. لذا خیلی پیچیدش نکنیم بگیم آقا این حرکت یعنی چی. حرکت یعنی تحرکی از اون فاعل صادر شد. در واقع این حرکت معنی الفعل نفسه التي يعبر عنه بالفارسيه به کار و هو امرون خارجیون. به نظر میسه که در مفهوم فعل هم جای چنین تعملی وجود داره، تا برسیم ببینیم که نظر مرحوم آقای خویی رو چگونه میتوان ارزیابی کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.